و تبعین‌ها و تبعیب‌ها، اینها منجر شد به قانون اساسی که مردم به شایع آری گفتن. خب در این باره صحبت می‌کنیم تا لحظات دیگه. خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که هنوز هم برنامه سری در تاریخ معاصر رو گوش میکنید، هنوز هم در خدمت آقای دکتر مرتضی میردار هستیم، پژوهشگر تاریخ معاصر، و داریم در مورد سال 58 صحبت میکنیم که تازه انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده بود و اتفاق مهم افتاد و اون هم همه پرسی قانون اساسی بود. داریم در مورد شأن و منزلت قانون اساسی جدید صحبت میکنیم و در ادامه برنامه. خب آقای دکتر، قانون اساسی جدید با چند درصد آرای آری یا مثبت به تصویب رسید؟
95%.
95% گفتن قانون اساسی رو قبول تصویب شد.
بله.
خب حالا شما در فاز قبلی برنامه قصد داشتید که یه مقایسه تطبیقی هم داشتید، من از اون خواهش کردم که اینو موکول کنیم به آینده، هنوز هم همین خواهش رو دارم چون یه باب موسعی عرض کردم. ولی اگه قرار باشه که از جناب عالی به عنوان یک تاریخدان، یک کسی که اشراف داره بر مسائل
تاریخانی میشه تا تاریخدان های درش
فرق نمیکنه، به هر حال خواندن همون دانستن همیشه انشالله، اگر قرار باشه که ازتون در یک جمله سوال بکنن که وجه مشخصه بارز و متفاوت این دوتا قانون اساسی در زمان پهلوی و در زمان انقلاب چه بود؟ فکر میکنیم بارزترین مشخصه چه بود؟
من میگم که تو قانون اساسی جمهوری اسلامی اراده مردم
نقش اساسی. بسیار. حالا مصادیقش البته در
اراده مردم نقش اساسی. چرا؟ چون همه جا در واقع مردم هستن که در اون نقش دارن. اما در دوره قانون اساسی پهلوی حتی مثلا این مجالس هم که بودم سر از مجلس، مثلا مجلس خدمت رو عرض کنم که سنا خیلی داشت انتصابی شاه بودن.
حالا من
خیلی خدمت عرض کنم که حالا نقش نهادهای نظامی اون دوره مثلا این نقش پررنگی توی انتخاب مثلا نماینده های مجلس سنا داشتن یا خدمت هم مجلس شورای ملی.
حالا من یه نظری دارم، همیشه به این فکر میکنم که وقتی که ما میخوام از دستاورت های انقلاب صحبت بکنیم باید بگردیم دنبال قرینه هایی که قبل از انقلاب بود. حالا در مورد مسائل خاص مثل فرض کنیم قانون اساسی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم و یه مقدار هم در مورد مشخصه های این قرینه ها قبل از انقلاب صحبت بکنیم تا قدر قانون اساسی جدید رو بدونیم، یا احیانا اگر نقدی هم داشتیم بهش وارد کنیم. حالا اگر با این نظر ابتدایی بند شما موافق هستید، باقی مانده برنامه رو اختصاص بدیم به اینکه خیلی خوب، حالا قانون اساسی جدید که در دسترس مردم هست و میتونن خیلی راحت تهیه کنند و بخونن، اما قانون اساسی قدیم رو مردم مطلع نیستن.
آنچنان راحت کتابخونه پیدا میشه.
بله. حالا ولی به اون سهولت حالا در دسترس همگانی نیست. شاید شوق و ذوقی هم نباشه که کسی بره مطالعه بکنه، دلیل خاصی هم نبینه. ولی شوق و ذوق دارن مردم که شاید بشنون چون شنیدن راحت تره. حالا در این فرصت کوتاه، قانون اساسی زمان پهلوی یه مشخصه‌ای داشت، خب مثلا اینکه اختیارات پادشاه اختیارات وسیعی بود، بحث مجلس سنا بود که یه تعدادی از این سناتورها انتخابی نبودن، انتصابی بودن، این خودش حاکمیت مردم رو کمرنگ میکرد. بحث فرماندهی ارتش و نیروهای نظامی و امنیتی بود که به دستور مستقیم شاه انجام میگرفت. و یه موضوع بسیار مهم دیگه که حالا شما هم در قسمت قبلی برنامه بهش اشاره کردید، این که خب بر اساس نظام پادشاهی، پادشاهی به صورت وراثتی ادامه پیدا میکنه. یه مقدار در مورد قانون اساسی زمان شاه بگید،
حالا
کجای این قانون در واقع تنافر داشت با مصالح مردم؟ این
اراده مردم، شما هم قانون اساسی دوره پهلوی وقتی در سال 1300 در واقع سه بعد 1304، خب ما میگیم که رضاخان با سلطه و کودتا سر کار اومده، اراده مردم در کار نیست.
بله. حالا این که در تاریخ تصریح شده و
خب نه، حالا این حاکم جائر خودش میبره قانون وضع میکنه. نیامده که مثلا در یک شرایط دموکراتیک و دموکراسی مجلس سنا تأسیس بشه، مجلس سنا در واقع بخواد در واقع بر یک چارچوب و یه نظمی یه شاه و سلطان انتخاب بکنه. بعد بنابراین ما میگیم که اصلا حاکمیت پهلوی از همون ابتدا
مشروعیت
نداشته.
خب حالا من فقط یه توضیح بدم آقای دکتر، چون این محل اختلافه. زمانی که ما از مشروعیت صحبت میکنیم دو تا معنا متبادر به ذهن میشه.
بله.
یک مشروعیت، مشروعیت ناشی از شرع مقدس،
یکم از اراده مردم.
مشروعیت هم بله ناشی از استمرار خواست مردمه در اصطلاح سیاسی. درسته. که ما البته مثلا در مورد
خب شما در مورد رضاخان کدوم این رو داریم؟ هیچ کدوم نداریم. ما هیچ کدوم نداریم.
اولین مجلسی که شکل گرفت خب چطور شکل گرفت اون زمان؟
خب همون دوره که باز
چون اهمیتش به خاطر این که خب بعدن قانون گذاری شد.
خب ببین وقت مجلس شورای ملی و مختش شکل گرفت، خب عمدتاً شما دو تا جریان اتفاق افتاد. یک جریانی بود که خود در واقع رضاخان به دنبال این بود که می‌خواست بر مبنای به اصطلاح تو قانون اساسی باز مجلس شورای یکی از مهمترین دستاورد انقلاب مشروطه در واقع سپردن امور به دست مردم به اصطلاح دارالشورا و حکومتی که شورای که مشورت مردم و حاکمیت قرار بگیره
که بعد مجلس شورای ملی.
خب بعد شو مجلس شورای ملی، بنابراین بر همین اساس قرار بود رضاشاه مجلس شورای ملی رو تأسیس بکنه. نماینده ها طیفی که اومدن عمدتا شما کسانی نماینده ها نگاه کنید افرادی هستن که با در واقع فشار پهلوی و با فشار دستگاه حاکمیت رضاخانی شکل گرفتن. بله. حتی تو شهرهای کوچک، یعنی شما شهربانی مستقیما دخالت میکنه، شهربانی که وظیفش انتظامات شهره، اومده در انتخاب نماینده ها در واقع فشار میاره.
خب بعد مجلس دوم که شکل گرفت، منظورم به نوبه نیست، غیر از مجلس شورای اسلامی
خوب.
یه مجلس سنایی هم داشتیم، چطور تمهید مقدمه شد؟ بعد کار کرد اون چه بود؟
به این مجلس خدمت رو عرض کنم که به این ما دوتا در واقع این مجلسی که سنا کردن مربوط به 1300 در واقع 28 اون مقدم و مجلس در واقع ما اصل مؤسسان داریم. اون مقدم اولین دوره که مجلس مؤسس سنا شکل گرفته مربوط به 1328 اون مقدم و مجلس چی نداریم. اما از سال 1304 که در واقع مجلس شورای ملی شکل گرفت، بعد همینجا قبل از مجلس شورای ملی شکل گرفت مجلس مؤسسان شکل گرفت که زمینه های به اصطلاح و بستر های حکومت رو از قاجاریه به خدمت پهلوی منتقل کرد.
بیشتر توضیح بدیم اینجا برای اینکه ابهامی باقی نمونه. اون مجلس مؤسسان که حضرت عالی میفرمایید که قاعدتا طبیعی بود بعد از کودتای رضاخان باید شکل میگرفت، حالا به هر ترتیب و اینکه کیفیتش چه بود و کاری نداریم. برای اینکه این حکومت جدید تحت عنوان حکومت پهلوی رو به هر حال تمهید و مقدمه کنه و قانون بگذاره از این حرفا. اما مجلس شورای ملی مؤسسه مشروطه بود، امتداد مشروطه بود و باید وجود داشت و خب داشت کار خودش رو انجام میداد، حالا به هر تقدیر کیفیتش رو کار نداریم. بعد از یک فاصله 21 دو ساله فکر میکنم اگر اشتباه نکنم مجلس سنا هم بر اساس 28 همون تقریبا بله بر اساس اون قانونی که مجلس مؤسسان تصویب کرد برای حکومت پهلوی مجلس سنا هم شکل گرفت. حالا این مجلس سنا چه ترکیبی داشت؟ یک سری از سناتورها انتخابی بودند، یک سری انتصابی بودند و چه نقشی در قانونگذاری و مسائل مهم کشور داشت؟ این موضوع بسیار مهمی که من فکر میکنم که هم دوستان شنونده دوست داشته باشن که بدانند و همین که باید گفته بشه، به خاطر این که گفتیم باید برای این که در مورد یک چیزی اظهار نظر کنیم قبل و بعد از اون رو هم در نظر بگیریم. اما ادامه صحبت هم رو مکل میکنیم به پنجشنبه هفته‌ای که در خدمت هست.
در خدمت شما هستیم.
درود و فرمان بر شما. متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید و سپاسگزاری ویژه میکنم از شنوندگان عزیز و ارجمندی که بزرگوارانه ما رو به حضور پذیرفتند. دل و دین اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.
خوب تو راه جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شیوید با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید. تو راه سلامتی میاره سلاغ جوین.
سویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت. به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خبری جدید از فروشگاه رفاه. هر شب سه کمک هزینه خرید خودرو دنا برای سه نفر. دهم تا 25 آذر ماه هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
بنگر، بنگر مرواریدهای برآمده از دل صدف که شکوفا نموده‌اند مفهوم زیبایی را. بشنو آوای دلنواز تولیدش را از دل نگین کویر ایران. کاشی صدف اردکان، گذر از خاک تا گوهر، کاشی صدف. www.sadaftile.com.
متشکرم که رادیو ایران رو میشنوید. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زندگی ایران را بشنوید.
ایران را بشنویم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به مردم ایران زمین، هموطنان عزیز. امروز پنجشنبه 21 آذر ماه سال 1398 هست. خیلی خوشحالیم که یه بار دیگه فرصتی فراهم شد تا در برنامه ایران را بشنویم همراه شما عزیزان شنونده باشیم. به اتفاق همکارانم تا 40 دقیقه دیگه، و امیدوارم که شما هم در کنار ما باشید. خوشحال میشیم که مثل هفته های گذشته که این برنامه تقدیم شما دوستان شنونده میشه، ما رو تنها نذارید. از طریق شماره تلفن های 220-486-225-009 با ما تماس بگیرید، و یا اینکه به سامانه پیمکی 3900 پیامک های خودتون رو ارسال بکنید. در مورد برنامه های رادیو ایران برای ما بگید، اینکه کدوم یکی از برنامه های رادیو ایران رو این هفته بیشتر پسندیدید. نقدی اگر دارید نسبت به برنامه ای کامل توضیح بدین داستان چیه. حالا اگر خیلی طولانیه که میتونید تماس بگیریم با ما، اگرم که کوتاه میتونید بگین که خب شماره پیامک ما 3900 در اختیار شما دوستان شنونده است. اگرم موضوع خاصی هست که دوست دارین در موردش توی رادیو ایران توی برنامه‌های مختلف صحبت بشه، برنامه سازی بشه، اونم به ما بگید. یه بار دیگه میگم راه های ارتباطی این برنامه رو سامانه پیامکی 3900 و شماره های 220-486 این یکیش، دومیش هم 220-5009. یه چند از پیامک های شما رو بخونیم تو این فرصت. ۹۱۲-29-31-4 شماره آخرشون نکته جالبی رو اشاره کردن، گفتن با وجود این که در واقع شاهد افزایش قیمت بنزین بودیم، ولی متاسفانه همچنان میبینیم که توی کلان شهرها به ویژه خودروهای تک‌سرنشین دارن تردد میکنن و انگار هر کاری بکنیم بازم این مسئله فایده‌ای نداره. لطفاً توی برنامه‌های مختلف در موردش صحبت کنید. پیداش کردم، یه پیامک بود که در واقع دو هفته پیش برای ما ارسال کرده بودن یکی از شنونده ها، تاریخ پنج شنبه 7 آذر ماه. گفته بودن که حالا چون من دیدم در مورد در واقع بنزین یه اظهار نظری کرده بودن که دوستان شنونده و خودروهای تک سرنشین، یه نقدی داشتن دوست شنوندمون که شماره شون هم 919 چهار شماره آخر 7215 گفتن که از مرند هستنشون، گفتن که ما اومدیم تهران و دیدیم که مترو خیلی شلوغ بود، اگر که در واقع افزایش قیمت بنزین شاهد هستیم در کل کشور، خواهشم مسئولان یه فکری هم برای حمل و نقل عمومی بکنن، من دیگه پشیمون شدم بیام تهران و از مترو تهران استفاده کنم. بله، آقای یوسفی از روستای تندران گفتن که ای کاش میشد که برنامه ایران شهر، بله برنامه ایران شهر پنج شنبه ها هم پخش میشد. ایشون از طرفدارای برنامه ایران شهر هستن. دوست عزیز دیگه هم آقای کریمی از مشهد مقدس گفتن که از تمامی عوامل برنامه کافه هنر تشکر میکنم، به ویژه آقای شهاب شهرزاد که استادانه این برنامه رو اجرا میکنن. آقای صادقی از کلاله هم از طرفدارای برنامه کافه هنر هستن، گفتن اگه امکانش هست زمانه برنامه آقای شهرزاد رو بیشتر کنید، که خب منظورش هم برنامه کافه هنر هست. کافه هنر بگم خدمت شما که علاقمند هستید به حوزه فرهنگ و هنر کشورمون، شنبه ها تا چهار شنبه ها همکارای من تو این برنامه با شما خواهند بود از ساعت 16 به مدت 40 دقیقه. خیلی میشد که به ما پیامک میزدین شما دوستان شنونده که توی برنامه ایران رو بشنویم. از برنامه‌های ورزشی چرا کم حرف میزنید یا پخش میکنید قسمتی از اون برنامه‌ها رو، یا که گفتیم به هر حال جبران کنیم این خواسته شما که خیلی وقت از ما خواسته بودین. وقت اضافه برنامه‌ای هست که کاملا در حوزه ورزش فوتبال در واقع تهیه میشه و تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. جمعه ها و هفته گذشته هم در رابطه با یک حالا موضوع خاصی تو این برنامه صحبت شده بود که بخشی از اون رو میشنویم. حالا یه نکته هم اشاره بکنیم، ما از دوره آقای کیروش شاهد یک پدیده بودیم به عنوان این که انگار ما نگاه از پایین به بالا داریم به مربی خارجی، یعنی این مربی خارجی رو خیلی بزرگ برای خودمون ترسیم میکنیم و در برخی از مواقع علاقمندان فوتبال احساس میکنن که فدراسیون فوتبال انگار کارمند آقای کیروشه یا کارمند یک مربی خارجیه. به نظر شما چگونه باید ما با مربیان خارجی تعامل بکنیم که اونها متوجه بشن باید در سیستم فدراسیون فوتبال ایران کار بکنن و باید در خدمت ما باشن، نه که ما در خدمت اونها باشیم؟
ببینید سرباش، شما به این نحو متوجه میشم ما در قرارداد حرفای خودمون رو به مربی مورد نظر به هر طریقی که میکنیم.
بله.
ما اولین کشوری نیستیم که مربی خارجی میاریم، آخریش هم نیستیم. وقتی که ما پای میز مذاکره و قرارداد میشینیم، اون چیزی که از مربی میخوایم باید مربی بگیم، یا مربی بله. قبول میکنه یا نمیکنه. وقتی مربی قبول کرد، طبیعتا من همه داشتم عرض میکردم که مثلا همین منزل، همین مطلبی که عرض کردم، مثلا اگر اختلاف حقوقی با آقای قطبی پیش میمد، اگر اختلاف فنی پیش میمد، شما قوانین کمیته انضباطی فدراسیون سوئیس که ما میگم میشه شما در داخل ایران قرارداد ببندید و بعد اگر اختلاف بخورید مثلا فدراسیون مثلا سوئیس راجع به ما قضاوت بکنه. لذا اون روزی که ما قرارداد تنظیم میکنیم، همونجوری که آقای عزیز منم فرمودن، ما اون روزی که تنظیم قرارداد میکنیم از افرادی استفاده کنیم که صاحب فن باشن، با حقوق بین الملل آشنا باشن و خواسته هایی که مد نظر هست منتقل بکنن. ببینید اولین قرارداد ما نیست، آخرین قرارداد ما نیستش. ما با آقای کرانشاه هم قرارداد داشتیم، قطع رابطه کردیم، بعد اونم برگشتن داخل کشور کار کردن، نه به نمیدونم دادگاه کشید، نه به کس کشید. اصلا اینجوری نیست. اینی که فرمایش جناب عالی فرمودید، ما تو وشو شاهدیم، تو وشو مربی ایرانی هستم، قهرمان جهان میشید در کشتی، همینجوری هست. من حالا اینجور عرض میکنم، ما حتی میتوانیم از علم مربیان خارجی استفاده کنیم به عنوان مشاور، به عنوان کسی که در کنار مربی ایرانی باشه. ما در دوره قبل سال اولتون چون من قفلت کردم جواب ندادم،
خواهش
از مربی ایرانی میشه کاملا من اعتقادم اینه. شما در 40 سال بعد از انقلاب نگاه کنید، موفق ترین مربی ایرانی ما در سطح ملی آقای مایلیکوان بودن. با آمار و اطلاعاتی که شما میتوانید بررسی کنید و حداقل این چیزی که من به دست آوردم شما بررسی کنید، چه در زمینه فوتبال چهارم جهان شدیم، چه در زمینه فوتبال برتایی که مقابل عربستان، کره جنوبی و اون موارد، چه در اعزام لژیونری که داشتیم، دوره‌ای بودش که آقای مالکان واقعا در سال بعد انقلاب زحمت کشیدن. خب آدمایی هستن که دلسوزم هستن، دلشون برای انقلاب می‌سوزه و واقعا علاقه‌مندم. مثلا ما در کشتی هم همین آدمای هستن، آقای بنا اومده کمک کرده، مربی‌های ایرانی دارن کمک می‌کنن. اینی که ما صرفاً و صرفاً یه تفکری هست متأسفانه، شاید تو اعصاب رسانه بیشتر باشه که همه ایستادن میگن که مثلا مربی خارجی دوباره برنگردی مربی ایرانی، و این الغا رو به جامعه دادن که آقا اینجوری. خب میگه در گوشو که چین قهرمان جهانه، ما در چین نمیرو قهرمان جهان بشیم. شما توی کسی سوال کنم یا سال پیش هم ما قهرمان جهان شدم، سال پیش قهرمان دیگه بود، مربی چینی بوده.
ورزش فوتبال بسیار پرطرفداره و البته که حواشی بسیار زیادی هم داره، داشته و خواهد داشت. نمونه بارزش هم هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در رابطه با تیم فوتبال استقلال تهران، حرف و حدیث‌ها خیلی زیاد بود و میدونم که طرفدارای ورزش در واقع، یا بهتر بگم که شنونده های رادیو ایران، بخش قابل توجهشون طرفدار ورزش فوتبال هستن. این برنامه رو میتونید جمعه ها، یعنی فردا رأس ساعت 20، ساعت 8 شب از رادیو ایران بشنوید. همکاران من در گروه ورزش تفریحات رادیو ایران با شما خواهند بود به مدت یک ساعت و در رابطه با این ورزش پرطرفدار و مهیج با شما صحبت خواهند کرد. خیلی متشکرم که همچنان همراه رادیو ایران هستید. اینجا برنامه ایران را بشنوید. یه دوست شنونده‌ای با شماره 933، چهار شماره آخرشون 3181، گفتن که بهتر اسم رادیوتون رو عوض کنید، بذارید رادیو فوتبال یا رادیو استقلال، به خاطر که این هفته مدام در رابطه با تیم فوتبال استقلال تو برنامه ورزشیتون صحبت کردین. واقعیت اینه که خب توی برنامه‌های ورزشی رادیو ایران که زنده هم تقدیم شما دوستان شنونده میشه، قطعه به یقین میرن سراغ موضوعات روز ورزشی، و این هفته هم خدمتتون عرض کردم به خاطر اینکه مسئله خیلی مهم شد و خیلی حرف و حدیث فراوانی در موردش مطرح شد توی شبکه‌های مختلف، مسئولان مختلف اظهار نظرهای متعددی داشتن، به خاطر همین مسئله بود که همکارای من ویژه به این موضوع پرداختن، ولی بوده در مورد تیم‌های دیگه، در مورد ورزش شهرستان‌ها به ویژه توی برنامه ورزش ایران که عصر تقدیم شما میشه، همکاران من در موردش صحبت کردن. ولی بازم چشم، ما سعی می‌کنیم که این موضوع رو انتقال بدیم به همکارانمون و نقدی که شما دوست عزیز شنونده داشتید.
واجه به واجه گرم یک صدایی تا فت دلهای شما میایی، ما با ستاره ها هم اندازیم، مثل تراوت صدا تازیم، وقتش باقی از صدا بسازیم، تا دشتای عاشقی بتازیم، پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای
دوستان یه تذکری به من دادن که ظاهرا من گفته بودم خواهشن، خب اشتباه هست دیگه. رادیو ایران چندین ساله که داره تلاش میکنه با همراهی شنونده های خودش در قالب برنامه های مختلف که زبان فارسی رو پاس بداره و نگهبانی بکنه از این زبان شیرین. و چقدر خوبه که اینقدر با حساسیت دنبال میکنید رادیو ایران رو و اشتباهایی که من نوعی و حالا دیگر همکارانم دارن رو به ما متذکر میشه. خیلی متشکرم. یه دوست شنونده به ما پیامک زده بودن، گفته بودن که چرا همش از برنامه‌های میگین که تو طول هفته داره پخش میشه، از برنامه آخر هفتهتون کمتر صحبت میکنین. خب برنامه قبلی که وقت اضافه بود، الانم میخوایم بریم سراغ برنامه حوزه نقره، برنامه‌ای که در رابطه با سینمای کشورمون هست و به طور ویژه تخصصی به مسائل پیرامون سینمای کشورمون میپردازه. جمعه ها این برنامه تقدیم شنونده های رادیویی